بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در باره طهارت روان و روح و فکر و اخلاق و عمل بود. طهارتی که به معنای ارزش هاست، ارزش هایی که انسان رو رشد میده، محبوب پروردگار مهربان عالم میکنه و الله یحب المطهرین، خداوند عاشق اهل طهارت. خود پروردگار عالم ذاتش، صفاتش، اعمال و افعال و کارش پاکه که این معنا رو کرارن قرآن با آیاتی که لغت سبحان، تسبیح، سبحا، یسبحو داره مطرح کرده. سبحان یعنی وجود مقدسی که از هر عیبی و از هر نقصی، چه ذاتش و چه صفاتش و چه افعالش پاکه، منزهه. در رکعت اول نماز مغرب امشب که حافظ کل قرآن، عالم بزرگوار، عامل بزرگوار، خدمتگزار به اسلام جناب آقای مقدسی قرائت کردن، در یه جمله سوره بینه حتما دقت کردید، گوش دادید، پروردگار بزرگ عالم درباره قرآن مجید که نازل شده خودشه و فرستندش خودشه فرمود صحفون متحره، کل این قرآن، همه این آیات، همه این صفحات پاک. چرا؟ صادر شده از علم پاک، صادر شده از عدالت پاک صادر شده از اراده پاک صادر شده از رحمت پاک، اونی که از پاک صادر شده پاک. پاکی قرآن یعنی چی؟ یعنی هیچ عیبی، هیچ نقصی، هیچ جای تردیدی، هیچ جای شکی تا روز قیامت کسی در این قرآن نمیتونه پیدا بکنه. از زمان نزول قرآن تا الان 15 قرن گذشته. در این 15 قرن دشمنان قسم خورده اسلام، یهود، مسیحیت، لائیکه ها، در این 100 ساله اخیر کمونیست ها، با داشتن انواع دانشمندان، دانشگاه ها، نتوانستند یک عیب برای قرآن مجید پیدا کنند. چرا نتونستند؟ چون عیبی در قرآن نیست. نتونستند یه نقص پیدا کنند. چرا؟ چون نقصی در قرآن نیست. قرآن مجید از هر عیب و نقصی مانند نازل کنندش پاک. اینجا شنیدید صحفون متحره، در آیه دیگر میخونید مرفوعتن متحرتن، قرآن در یک مقام بسیار بالاییه که غیر از پیغمبر و ائمه طاهرین، حتی فرشتگان مقربم نه، غیر از پیغمبر و ائمه طاهرین اندیشه کسی به اون مقام مرفوعیت قرآن کریم نمیرسه. مقام بالایی که فقط در دسترس فکر پیغمبر و ائمه طاهرین، علاوه بر این مقام بلند، مرفوعتن مطهرتن، احدی هم در این عالم از زمینیان، آسمانیان، ملکیان، ملکوتیان نمیتونه. یه عیب، یه نقص، یه خلأ، یه کمبود، یه اشتباه در قرآن مجید پیدا کنه؟ چون وجود نداره. اگه وجود داشت علم تا حالا برای نمونه یه دونه عیبشو اعلام میکرد، ولی وجود نداره. خب کی وصله به پروردگار در این عالم؟ چون انسان ها یا جدای از خدا، انهم یومئذن عن ربهم لمحجوبون، نسبت به پروردگار در حجابن، یعنی ربطی به خدا ندارن، یا وصل به پروردگارن. از چه راهی میشه اتصال به خداوند پیدا کرد؟ طهارت، پاکی. اونی که فکر پاکی داره، اخلاق پاکی داره، عمل پاکی داره، نیت پاکی داره، روح پاکی داره، و این پاکی ها رو از قرآن به دست آورده و از منبع دیگر طهارت اهل بیت، نه قرآن تنها. چون سراغ قرآن تنها رفتن، آدم یا آدم لمس نیمه کاره فلج، سراغ اهل بیت تنهام رفتن آدم لمس فلج شل لنگ کور انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض ما ان تمسکتم بهما، اگر شما به قرآن و اهل بیت اقتدا بکنید لن تزلوا من بعدی ابدا، روحتون لنگ نمیشه، فکرتون لمس نمیشه، جان باطنتون سکته نمیکنه، قدم حرکتتون به طرف پروردگار شل نمیشه، دستتون در امور معنوی قطع نمیشه. با اقتدای به قرآن و اهل بیت که منبع طهارتن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، رجس غیر نجسه، نجس یعنی خون، یعنی گوشت خوک، یعنی جنابت، یعنی چیزهای دیگهی که از بدن خارج میشه و رساله ها نوشتن نجس، نه، اینو با آب میشه پاکش کرد. هر انسانی میتونه این نجاست ها رو با آب پاک بکنه. قرآن میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، رجس با نجس فرق میکنه، رجس یعنی ناپاکی فکر، ناپاکی فکر که اگه این ناپاکی بروز بکنه گاهی زخم غیر قابل علاج میزنه. نزدیک در گذشت پیغمبر یه عده‌ای در جلسات شبانه که خدا در قرآن دو سه بار فرموده من از همه جلسات شبانتون خبر دارم، اینکه سر تو هم دیگه کردین و چه تصمیمایی گرفتین خبر دارم، چون علم بی عیبه، چون علم پاکه، چون علم پروردگار باطن رو میگیره، ظاهر رو هم میگیره. فکر آلوده که بعد مرگ پیغمبر ما باید سه تا نیرو رو از اهل بیتش بگیریم، یکی حکومت، همون ولایتی که در قدیر خداوند به پیغمبر فرمود علی ابن ابی طالب رو در این جایگاه معرفی کن، یکی اصله هست، یکی هم بیت المال، حالا به تعبیر من فدک و کل زکات و خمسی که مردم میخوان بپردازن. ما اگر اهل بیتو از این سه برنامه اسلحه، حکومت، بیت المال قطع بکنیم در همه چی دستشون بسته میشه، میدون میفته دست ما. این ناپاکترین فکری بوده که در تاریخ بشر به کله رجس کسانی که این فکر رو کردن خورده و این کار رو کرد. زخمی به اسلام زدن که نه با ظهور امام دوازدهم، تا قیامت قابل علاج نیست به هیچ عنوان. فکر بد، اخلاق بد، یعنی اخلاق رجسی. یه روایتی رو من دیدم برام هیچ تعجب آور نبود، این حقیقتی. پروردگار در سوره فلق آخر آیه، آخرین آیهش می فرماید به پیغمبر شخص تو با این عظمت روحت، عقلت، علمت، اخلاقت، عملت به من پناه بیار، چون فقط این کار منه که این شر رو برگردونم. من شر حاسد اذا حسد. اون روایت اینه. هشام ابن حکم از شاگردان ناب امام صادق، آدم کم نظیریه، از 13-14 سالگی کنار چشمه علم امام صادق و موسی بن جعفر بود. تو روایاتمون داره هنوز مو به صورتش در نیومده بود، معلوم میشه 13-12 ساله بوده، هنوز مو در نیومده بود. هر وقت میومد خدمت امام صادق، امام ششم تموم قد براش بلند میشه. ایشون میگه یه روز اومدم خدمت حضرت صادق، گفتم آقا یه معما دارم نمیتونم حلش کنم، فکرم نمیرسه، عقلم قد نمیده. فرمود بگو. گفت یا ابن رسول الله، مردم علی ابن ابی طالب رو نمیشناختن. فرمودن کامل میشناختن. چرا کامل میشناختن؟ چون 25-23 سال از مکه تا آخر عمرش پیغمبر امیرالمؤمنین رو معرفی کرد به مردم. چقدر معرفی نامه داره امیرالمؤمنین؟ من به کتابای شیعه کار ندارم. یه کتاب دارم، خیلی هم این کتابو دوست دارم، شیعه نوشته، به نام غایت المرام. کمم اتفاق میفته من در کتاب خونم این کتابو که به چشمم میخوره بر ندارم نگاه نکنم. عربیه، 8 جلد، 8500 صفحه، 4500 صفحه. مرحوم بهرانی در این 8 جلد 4500 صفحه فقط روایاتی که اهل سنت درباره ارزش‌های وجود امیرالمؤمنین نقل کردن در این کتاب نظام داد. کاری به روایات شیعه ندارم. این 4500 صفحه همش قال رسول الله، یعنی پیغمبر در این 23 سال عمرش هیچ حقیقتی رو، حتی توحید رو، حتی قیامت رو، حتی نبوت انبیا رو، به اندازه امیرالمؤمنین دربارش حرف نزد. گو نمیشناختنش؟ فرمود میشناختنش. گو میدونستن علی اعلم امته؟ گو کاملا میدونستن، چون 4500 صفحه روایت پیغمبره. حالا اونایی که به دست رسیده احتمالا خیلی روایات هم ضبط نشده و دست ما نرسید، یا ضبط شده نابود کردن که دست ما نرسید. میدونستن علی اعلمه، میدونستن علی اعبده، میدونستن علی اعدله، میدونستن علی ارحمه، میدونستن علی اقضاست. اینا هر کدوم بحث داره. فرمود میدونستن. گفت پچه بعد مرگ پیغمبر یه عده‌ای جمع شدن کنارش زدن، در خونه‌شو آتیش زدن، در خونش رو بستم. بیت المال و حکومت و شمشیر و اسلحه رو ازش گرفتن و خانه نشینش کردن. امام صادق یک کلمه فقط جواب هشام رو دادن، فرمودن هشام علت همه این قوقاها و جنایتها و ظلمها الحسد. همین خدا ناپاکیها رو ازش نفرت داره. برادرانم خواهرانم سعی کنید ناپاکی های فکری اخلاقی عملی در مون، نه در شما، خودم هم دارم میگم، نیاد. اگر هست شستشویی کن و وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده، پاک بکنیم. چون تا ناپاکی فکری و اخلاقی و عملی در ما باشه، خدا ما رو دوست نداره. کسی رو هم که خدا دوست نداشته باشه، یقین بدانید تمام درهای نجات به روش بسته. اکتفا فقط به نماز و روزه نکنیم. اونی که نماز ما رو به قبولی میرسونه طهارت فکر و اخلاق ماست. اونی که روزه ما رو به قبولی میرسونه طهارت فکر و اخلاق ماست. یه روایتی از اصول کافی براتون بگم. اصول کافی حدود 4000 روایت داره، با فروعش و با روزش. روزه اسم جلد آخرشه، یعنی گلستان. 10 جلد، 7 جلد فروعشه، 1 جلد روزشه، 2 جلد اصولشه. این 10 جلد 16000 روایت فقط از اهل بیت داره. درباره چی؟ درباره از زمانی که انسان تو صلب پدرشه تا زمانی که وارد قیامت میشه. یعنی هیچ زاویه ای از زوایای زندگی رو کتاب کافی فروگذار نکرده. لذا پیش علمای بزرگ ما، پیش با انصافان، بعد قرآن و نهج البلاغه و صحیفه هیچ کتابی به ارزش کتاب شریف کافی نیست. من تا اصولش رو ترجمه نکرده بودم تا 2 سال پیش، واقعا به اندازه‌ای که بعد ترجمه اصول کافی فهمیدم اهل بیت کیان، از چه دانشی برخوردارن و چه جایگاهی در این عالم دارن و چه حقی به کل مردم دنیا دارن نمی فهمیدم. و تا شیعه یه دور این اصول کافی رو نخونه، نمی دونه اهل بیت کی بودن، چی بودن، چه حقی به این عالم دارن، چه حقی به این آدم دارن. اونجا آدم می فهمه معجزه اهل بیت مرده زنده کردن نیست. مرده زنده کردن برای اهل بیت یه فوت کردنه که به یه مرده بدمن مرده از جا بلندش. این کار رو هم خدا بهشون داده بود. یه جوانی گریه کنان، اینو در چند تا کتاب من دیدم، یه جوانی گریه کنان اومد پیش ابی عبدالله، گو حسین جان مادرم مرده، از مادرم ملک و مال مونده، ولی مادرم وصیت نداره. خانوما باید وصیت داشته باشن که اگر زودتر از دنیا رفتن مهرشونو چیکار بکنن، سلسشونو چیکار بکنن. ما مردا باید وصیتمون هفش به اصطلاح قسمت باشه، یکیش بشه خودمون، یکیش بشه وصیمون، یکیش تو صندوق مغازمون، که اگه مردیم اقلن سلسمونو خرجمون کنن. اگر وصیت نکنیم و بمیریم هزار میلیارد ثروت ازمون بمونه، پول و ملک هزار میلیارد. این کتابای فقهی رو ببینید، اگر یه نفر با هزار میلیارد دلار نه تومن ثروت بمیره، وصیت نداشته باشه، بخوان از این هزار میلیارد دلار کفنش کنن، باید از ورثه اجازه بگیرن. اگه گفتن اجازه نمیدیم، باید برن شهرداری یه ورقه بگیرن برای به اجزرای کفن شهرداری به بدنش بکنن و بکننش رای خاک، بدنش دست سوسکا و عقربا و مارمولک. برادرانم، پیغمبر اصرار داره حاسبو قبل انتو حاسبو، به داد خودتون برسید، به حساب خودتون برسید. تو مغز بعضی هم افتاده آدم وصیت کنه زود میمیره. من 25 سال وصیت نوشتم نمردم تا حالا. مگه 4 صفحه کاغذ مرگ آدمو میرسونه؟ آخه این چه حرفای ناجوریه، این چه فکر آلوده‌ایه. اگه آدم وصیت کنه میمیره، چطور من نمردم؟ چطور اونایی که وصیت دارن نمردن؟ ما حالا غیر وصیت قبر خودم هم کندم، گاهی میرم سر قبر خودم، چرا نمردم؟ من خودم وصیت خودم رو عمل کردم، یعنی چیزایی که نوشته بودم خودم انجام دادم که بعد مرگ من بچه‌هام هیچ کاری نداشته باشم، به هیچ اداره‌ای هم رجوع نکنم. چرا نمردم؟ آقا مادرم مرده وصیت هم نداره، ما هم ورثه ایم، بالاخره جنگ و دعوا میشه، تو اختلاف میشه، پول پول. برادر و خواهر رو به جون هم میندازه، زن و شوهر رو به جون هم میندازه، برادر و برادر رو به جون هم میندازه. ابی عبدالله فرمود من الان میام خونتو، جنازه مادرت تو خونست، گفتم دنبال جوان اومدن، وارد اتاق شدن، جنازه رو خوابونده بودن، یه رو اندازم روش بود. ابی عبدالله فرمودن مادر بلند شد، مرده بلند شد، فرمود بچه ها ناراحتن، وصیت تو بکن دوباره بمیر، خداحافظ. شما مرده زنده کردن که برای ائمه ما با یه دمه، ائمه ما که کمتر از مسیح نیستن. معجزه ائمه ما این کتاب کافیه. وقتی آدم این روایاتو میبینه، میبینه این عقل ائمه ما عقل بعد خداست، نه بعد فرشتگان، عقل دومه. اگر پروردگار عالم این تعبیر درست باشه، عقل اول هستیه، اهل بیت عقل دوم هستیان و واقعا الله اکبر از این کتاب، الله اکبر. من وقتی حوزه به من پیشنهاد کرد این کتاب رو ترجمه کن، گفتم از دست من بر نمیاد، فهم روایات ائمه خیلی مشکله، مخصوصا معارفشون. حالا فقهشون آسونتره، همون مسائل علمی و ملکوتی و عرفانی و عقلیشون خیلی سخت درکش. گفتن نه، شما چون قرآن مفاتیح صحیفه نهج البلاغه رو ترجمه کردی، دست ترجمت بازه، این کارو بکن. بالاخره گردنم گذاشتن و دو سال واقعا بهتون بگم تو این 120 جلد کتابی که تا حالا خدا عنایت کرده من نوشتم، این کتاب جان منو به گلو رسوند. اما معجزه عقل ائمه است در این کتاب، آلودگی با پاکی قاطی نشه. نگم فقط نماز، روزه، اکتفا به همین بکنم، باید فکرم، نیتم، روحم، اخلاقم، عملم، کردارمم پاک باشه. موسی بن جعفر می فرماید سوء الخلق، ناپاکی ها، یفسد الایمان، ایمان انسان رو تباه میکنه. سوء الخلق یعنی آلودگی های اخلاقی و فکری. یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل. چقدر زیباست. تقریبا توضیح روایت اینه که الان عسل نابو میگن، عسلی که از کوه میارن، شکر نخورده، خورما نخورده، شیره نخورده، غذا نخورده، عسل خالص 100%. من یه عطاری پرسیدم، گفتش که دوستان لرستان برام یه 10 کیلویی آوردن، اینو آزمایشم کردیم، یک ذره ناخالصی نداره. کیلو چند؟ گفت 200,000 تومان. موسی بن جعفر می فرماید این عسل رو، 1 کیلوش رو با 1 لیتر سرکه قاطی کن، با همزنم همش بزن، ورد ببر بازار، در هر مغازه‌ای بگو من عسل دارم، کیلو 200 تومانه، سرکه قاطیش کردم با همزنم زدم، کیلو چند میخری؟ میگه کیلو هیچ. ببر بیریز دور. این عسل که خوردنی نیستش. موسی بن جعفر میفرماید ناپاکی ها ایمان رو مثل سرکه‌ای که عسل رو تباه میکنه تباه میکنه. همین حسد. فکر میکنید اینایی که اومدن با اهل بید مبارزه کردن و حقشون رو روز روشن غارت کردن عرق خور بودن؟ صبح و ظهر و شب تو مسجد پیغمبر نماز جماعت داشتن، روزه میگرفتن، اعتکاف داشتن. تعجبم نداره که روز عاشورا عمر صد بلشگر یزید گفت یا خیل الله، ای ارتش خدا. واقعا با اون ناپاکی ها اینا ارتش خدا بودن یا ارتش ابلیس؟ خطرناک ناپاکی ها. خدا پاکه، صفاتش پاکه، افعالش پاکه، قرآنش صحف مطهره است، مرفوعت مطهره است، اهل بیت پاکن، با اتصال به اهل بیت و قرآن آدم به منبع اصلی بی نهایت پاکی وصل میشه، اون وقت یه آدم دیگه میشه، واقعا یه آدم دیگه میشه. این داستانی که نقل میکنم باید مال حدود 200 سال پیش باشه. آیت الله مرحوم حاج آقا جمال الدین اصفهانی، ما یه حاج آقا جمال الدین داریم که فرزند مرحوم عاشق ممتقی اصفهانی، اون نه، اون مال همین 80-90 سال پیش بوده، حاج آقا جمال که مسجد سید عیذالله امام جماعت بوده، قبرش اصفهانه. این حاج آقا جمال دین اصفهانی، غیر حاج آقا جمال، ایشون حدود 200 سال پیش بوده، نوشتن، خطیش هست، چاپیش هم هست. میفرماید من پیش نماز مسجد شیخ لطف الله بودم تو میدون نقش جهان، خونه وضو گرفتم، آماده شدم برای نماز ظهر، نیم ساعت به اذان پیاده، چون اون وقت که ماشین نبود 200 سال پیش، اگه در اروپا بوده ایران نبوده، برم مسجد شیخ لطف‌الله. تو را که دارم میرم، نزدیکی‌های مسجد که داشتم میرسیدم، دیدم یه جنازه ای رو دارن میبرن، 5-6 تا حمال، 4-5 تا هم از این کشیکچی های شبای بازار که مغازه ها رو می بستن، این کشیکچی ها تا صبح را می رفتن، حقوق می گرفتن از بازاری ها که مغازه ها رو دوز نزن. 4-5 تا حمال، 7-8 تا کشیکچی جنازه رو دارن می بستن. یه تاجر پولدار اصفهانی که من کاملا میشناختمش، دیدم دنبال این جنازه مثل مادر جوان مرده گریه میکنه. گفتم خدایا، تو دلم اگر این جنازه وقتی زنده بوده قوم خیش این تاجر بوده که باید تشییع جنازه‌ش الان تو میدون پر باشه، اگه قوم خیشش نبوده غریبه است، برای چی اینجور داری گریه میکنه؟ تاجر تا چشمش به من افتاد دوید، گفت حضرت آیت الله نمیخوای تشییع جنازه یکی از اولیاء خدا بیایی؟ اولیای خدا کیان؟ تو سوره یونس معرفیشون کرد، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. یتقون یعنی آدمایی که فکر پاک، عمل پاک، اخلاق پاک، روح پاک دارن. گفت حرف این تاجره به قول ما منو میخکوب کرد، به جای اینکه برم نماز، نماز جماعتشم میگن تا تو میدون جمعیت وای میستاده، منم دنبال جنازه را افتادم، رفتم تا چشمه پا قلعه 5-6 کیلومتر بیرون اصفهان که اینو غسلش بدن و دفنش کنن. این 5-6 کیلومتر برای من با این سنم نفسگیر بود. خسته شدم، روی سنگ نشستم و تو خودم ناراحت شدم که ما نماز جماعتی که پیغمبر فرموده 11 نفر بگذره جن و انس نمیتونم ثوابشو بنویسن، برای چی برای جنازه غریبه ترک کرد؟ ما کار خوبی نکرد. تا دو قدم دنبال جنازه میرفتیم، بعد میرفتیم نمازمونو میخوندیم، داشتن اونو غسل میدادن و دیگه نزدیک بود کفنش. اونم تاجره اومد پیش من، گفتش که حضرت آیت الله شما هم من نپرسیدی این جنازه کیه؟ گفت نه، تو گفتی بیه تشییه، یکی از اولیای خدا حرف در من اثر کرد، منم اومدم. کیه؟ حالا گریشم بن نمیاد. والله یحب المطهرین، من خدا عاشق پاکانم. والله یحب المطهر. گوه آقا مستطیع بودم، پول حسابی توی ظرف ریختم بستم، حرکت کردم به طرف عراق. اول گفتم برم کربلا، ولی نرسیده به کربلا کل پولم رو نفهمیدم دزد. دست خالی، دست خالی شد. هرچی فکر میکنم کربلا، نجف، کی آشناس، برم یه پولی قرض بگیرم برگردم ایران، چون دیگه مستطیع نیستم، دار و ندارم و دوز بردی. هیچکی به ذهنم نرسید، پولم ندارم یه نون خالی بخرم بخورم. خب به هر زحمتی بود آقا، رامو کچ کردم به طرف کوفه. غروب رسیدم نزدیک مسجد، نرسیده بودم به مسجد، یه 1000 متری 2000 متری تو تاریکی مونده بود. یه شخصی رو دیدم، قیافه و هیکل و چشم و وجنات عظمت ازش میباره، عظمت. به ذهنم خورد این یا امام 12 یا یکی از اولیاء الهی. اومد جلو، از من احوال پرسی کرد، گفت خسته ای؟ گفتم آقا از ایران تا اینجا سفر منو خسته کرده، چیز دیگم نی. فرمود اگه چیز دیگت هم هست بگو، گره مشکلات به دست ما باز میشه. به دلم نشست، گفتم آقا هر چی پول داشتم دوز برده. فرمود مشکلی نی. گفتم پولم تو ظرف بوده، تو خورجیم بوده، جا داشته، محفوظ بوده. تو تاریکی این مرد گفتش که حالو، گفت ما اصفهان تو بازار به دوست از حمالا و این کشیکچی ها میگودیم حالو. گفت تا تو تاریکی گفت حالو، یه آقای اومد فرمود کل پول و خورجین و ظرف اینو که بردن تا یه ساعت دیگه تحویلش بده، ببرش مکه وایسا، کل اعمالشو انجام بده، دوباره برش گردون سر قبر جدم ابی عبدالله الحسین، زیارتاشو بکنه و بره ایران. و رفت، من موندم و این حالی. هالو رو تو اون تاریکی حالا یا تو نور کمرنگ مهتاب برانداز کردم، دیدم یه همین هالوییه که حمالی 7-8 مغازه های ما رو میکنه. اصلا من هر رو تو بازار میبینمش. از بس که این هالو عظمت داشت، عظمتش نذاشت ازش بپرسم که آقا تو همون هالویی هستی که تو بازار اصفهان ما بار بهت میدیم میکشی یا کسی دیگه هستی؟ نتونستم آقا بپرسم. به من گفتش که تا نیم ساعت یه ساعت دیگه بیا فلان نقطه. رفتم، خورجینم و پولم و ظرفم و همه رو به هم داد. گفتش که من جلو میرم، تو فقط پا تو بذار جای پای من، هیچی هم صحبت نکن. یه 6-7 قدم که دنبالش رفتم کوفه، دیدم دم در مسجد الحرام. گفت این کعبه، این مسجد الحرام، اعمال تو انجام بده، حج تمتع تو به جا بیار، منا و عرفات و مشعر و همه رو تو این 10-12 روز برو. اگه رفقاتم دیدنت نگو من چه جور اومدم، بگو من یه رای دیگه اومدم زودتر از شما رسیدم. اعمال روز 12 که تموم شد، 3 سنگ تو که زدی بیا فلان نقطه، من اونجام. خدا حافظ. رفت اومد. بعد اینکه من منا سنگامو زدم، ظهر اومد، گو همون جوری که از کوفه قدم جای قدم من گذاشتی الانم قدم جای قدم من بذار، خورجین و بار و پولتم وردو، 1, 2, 3, 6 رسیدیم کوفه. گو حالا این پولتو، اینم نجف و اونم کربلا، و برو دیگه منو نمیبینی، ولی من یه سوال از تو دارم. گو بپرس. به من گفتش که من حالو حق محبت به تو پیدا کردم یا نه؟ گفتم آقا به اندازه دنیا به من حق داری. گفت من با تو یه کاری دارم، بعدن بهت میگم. خدا حافظ. و گم شد. ما هم مکه برگشت. قوم خیشا بازاریا اون وقتا رسم بود، اومدن استقبال ما بود، ما رو آوردن خونه بود، خونه نشستیم، دید و بازدید شروع شد. همون روز اول دیدم که از در اتاق هالویی که کوفه دیدمش منو برد مکه، برم گردون، اینم اومد دیدن من. تا نگاش کردم دیدم این همون هالوی خودمونه تو بازار، همون حمال. اومدم بلندشم اشاره کرد تکون نخور، حرف منم نزد. رفت تو آبدارخونه سالونم. اومدن دید و بازدید تموم شد و حالو هم یه چایی خورد و اونم اومد بره. به من گفتش که یادت بهت گفتم من حق محبت به تو دارم؟ گو یادمه. گو من 2-3 رو دیگه میمیرم، این آدرس خونمه، هیچ گرم ندارم، میای خونه 2-3 رو دیگه، 10 در صندوق منو وا میکنی، 8 تومن پول تو صندوق با کفنم، اون پولو خرج دفن من و تشییع من و ختم من بکن و به کسی هم کار نداشته باش. حضرت آیت الله من بهت گودم بیا تشییع جنازه، این صاحب این جنازه. لا یمسه الا المطهرون، پاک با پاک وصل میشه، با خدا، با قرآن، با اهل بیت، با ارزش‌ها، با امام زمان، و با همه چی حالو، اونو میگن حالو، منو میگن آیت الله، حجت الاسلام، ملاذ الانعام. کاشکی به من میگفتن حالو. لقبا به چه درد من میخواد؟ تابلو بنرایی که می نویسن استاد و حجت الاسلام، اینا به چه درد من می خوره؟ ای کاش ما هم حالو بودیم و هر روز جمال تو رو می دیدیم. کاش ما هم حالو بودیم، می تونستیم با چهار قدم به کربلا برسیم، به مکه برسیم. کاش ما هم حالو بودیم. همینو به ما میگفتن حالو. کار این بنده خدا رو راه بنداز که به ما بگن کار همه رو راه بنداز. یک کار راه بندازم امشب بگم. این که حالا حالو بود و حمال بود، اینقدر پاک شده بود که کار راه بنداز شده. یکی از اون کار را بندازا وجود مبارک علی اصغر علیه السلام. خیلی کار را بنداز. ایگانه کودک یک تا پرست، بابا داره بهش میگه. بچه تشنه تو بغل ابی عبدالناس، بابا داره باهاش حرف میزنه. ایگان کودک یک تا پرست، ای به طفلی مسد صحبای گرچه شیر مادرت خوشگیده است، شیر وحدت از لبت جوشیده یگان مونس و همراز من، ای عزیزم آخرین سرباز من. غم مخور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آگوش من. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. می برم تا آن که سیرابت کنم از خدنگ هر منه، از خدنگ هرمله خوابت کنم. پسرم اینقدر شیون مکن از بحر من خجالت میکشم خود از ربا. مخفی از چشم زنان دل پریش میکنم قبر تو را با دست خیش. میگذارم صورتت را روی خاک تازه خاکاید ندای عشق پا. میگن بچه رو وقتی تو قبر گذاشت نمیخواد زنان حرم ببینن بچه رو. وقتی بدن بچه رو بلند کرد سرازیر کنه میان قبر دید صدای رباب داره میاد. مچین خشت لحه تا من بیاد. تماشای رو خسقر نمایم. حسین جان بزن یه بار دیگه بچه‌مو ببین. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد.